و مشارکت نهادهای مسئول چقدر میتواند در بازیگری نافذ در راستای تولید هوشمند کارساز باشد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند و عزیزانی که با برنامه علمی از شبکه رادیو گفتگو همیشه ما رو همراه هستن. همراه ما باشید با موضوع نقش مؤثر شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در گسترش تولید هوشمند.
در این قسمت از برنامه در خدمت شما دکتر محمد مهدی مؤمنی ها هستیم، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب عالی. میخوام نظر جناب عالی رو بپرسیم در مورد اینکه هوش مصنوعی و شرکت های دانش بنیانی که در حوزه هوش مصنوعی کار میکنن چه نقشی میتونن در توسعه و گسترش تولید در کشور داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. خب هوش مصنوعی بسیاری از وظایف ایجاد محتوا رو به صورت خودکار انجام میده و ایجاد سریع‌تر محتوا با کیفیت را آسان‌تر می‌کنه، به خصوص اگر حالا طرف حرفه‌ای نباشه. با این وضعیت میتونه وضعیت خیلی مناسبی رو در حوزه تولید محتوا داشته باشه. پس تولید عملاً هوش مصنوعی به هم سرعت کار کمک میکنه، هم کیفیت کار و هم نظارت بهتری رو میتونه خدمت شما عرض کنم در این حوزه داشته باشه. و عملاً الان ما میبینیم که پلتفرم های مختلف دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. حتی ما تو بحث به هر حال بحث های اخلاقی که برای ما خیلی مهم هستش، مثلا در یک سریال بالاخره محتوای نامناسبی نباشه یا تولید محتواهایی که توسط مردم انجام میشه و بر روی بعضی از پلتفرم ها بارگذاری میشه، عملا میبینیم که هوش مصنوعی میاد و یک نظارتی داره که حالا اون مواردی که مناسب نیست رو اطلاع میده بر جهت اصلاح و سانسور اون. و این خودش به هر حال کمک بسیار سر به خصوص میگم در محتواهای زیادی که حالا ما در فضای مجازی داریم، قاعدتا این سرعت نظارت بررسی اینها خیلی اهمیت داره. به همین دلیل این هوش مصنوعی ما میبینیم که کار بسیاری از کاربران رو به هر حال گرفته و خیلی میتونه کمک کنه. حالا ما 7 موردی که خدمت شما عرض کنم تو بحث هوش مصنوعی هستش رو خدمتون ارائه میدم. هوش مصنوعی رو باید ما آموزش دهیم، یعنی که از موضوعات پر اهمیت هستش و آنچه که میخواییم باید به هوش مصنوعی بگوییم و این یکی از به هر حال موضوعاتی است که من هر کدوم اگه خواستم میتونم توضیح بدم خدمتون. و یکی دیگه بحث این که به هر حال تو حوزه هوش مصنوعی ما باید اون موضوعی که مد نظر هست ویرایش و صیقل بدیم، که این خودش خیلی اهمیت داره. و این که به هر حال چه کسی میتونه از تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی بهره مند بشه، خب این یکی از موضوعات پر اهمیتی هستش که بالاخره ما میبینیم یکی از بحثا بحث بازاریابان رسانه‌های اجتماعی هستش که اینها به هر حال خیلی میتونن استفاده کنن. بحث بازاریابان محتوا هستش، نمایندگی های خدمات مشتری هستش و بهترین شیوه برای استفاده از ابزارهای ایجاد محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی میتونیم بحث زمان و فکر رو در راه اندازی قرار بدیم که این خودش خیلی اهمیت قبل از انتشار کیفیت رو بررسی میکنه، که این خودش به هر حال موضوع مهمیت هستش. و همونطور که هوش مصنوعی از شما یاد میگیره، از هوش مصنوعی خود هم باید بیاموزیم. این یکی از موضوعاتی که در کشورهای مختلف داره الان بهش پرداخته میشه و فقط به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی هم باید تکیه نکنیم. یعنی این نباشه که ما بگیم فقط به هر حال وقتی که این تولید شد همون رو استفاده کنیم، قاعدتاً فکر یک انسان کاملتره، یعنی این نیستش که شما تولید شده یک هوش مصنوعی یا همونو در اختیار حالا کاربر قرار بدید، در اختیار بازار قرار بدید. قطعاً باید نظارت داشته باشید و خب به هر حال ابزارهای مختلفی هستش که ما میتونیم در حوزه هوش مصنوعی استفاده کنیم و خود ما هم الان تو ساترا در حوزه تنظیمگری اجتماعی بخشی از هوش مصنوعی رو خب کار گرفتیم در حوزه تنظیمگری که انشالله بتونیم محتوای سالمی رو در اختیار کاربران قرار بدیم.
متشکرم از جناب دکتر مؤمنی‌ها از منظر ساترا و اون مجموعه‌ای که خودشون مدیریتش رو به عهده دارن، شبکه تنظیمگران اجتماعی، بحث تولید محتوا رو در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور مطرح کردن و اینکه هوش مصنوعی چقدر میتونه مؤثر باشه و اثرگذار باشه تو این بحث تولید محتوا و چقدر میتونه تسهیل بکنه و حمایت بکنه از بخش تولید. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
خدمت مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو سلام و عرض ادب و احترام دارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در استودیو با برنامه علمی ما را همراه هستید، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی چیتای دانشگاه تهران و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. آقای دکتر پارسا سلام.
به نام خدا، من هم خدمت شما کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که یک گفتگوی مفیدی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم. جناب آقای حسین معتمدنیا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین. آقای معتمدنیا سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر پارسا و شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزارم. هوش مصنوعی یک فناوری راهبردی که انقلابی را در حوزه آیتی مسبب شده و ما میتوانیم با واقعیت‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده و با رویدادهای زمان حال بتونیم که آیندهمون رو توسط هوش مصنوعی تسخیر کنیم. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگوی این برنامه رو با جناب آقای دکتر پارسا آغاز کنم. آقای دکتر از شما میشنویم در رابطه با نقش مؤثر و کارکرد شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در توسعه و گسترش تولید هوشمند.
بله، اولا تشکر می‌کنم از انتخاب چنین موضوعی برای گفتگو، چون تقریبا میشه گفت همه لغاتی که تو این موضوع انتخاب شده لغات مهم و ارزشمندین. خب در مورد شرکت‌های دانش بنیان خب موضوع خیلی مهمی هست، شعار امسال هم هستش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. بله. و همچنین حالا نقش هوش مصنوعی که یک موضوع بروزی هست و عملا میشه گفت که شرکت های دانش بنیان دارن به این سمت میرن که همه به نوعی از هوش مصنوعی استفاده بکنن. خب همطور که عرض کردم، دانش امروز ما به جایی رسیده که هوش مصنوعی یه نقش اساسی و پایه‌ای رو داره و میشه گفتش که تمام علوم از علوم انسانی گرفته تا علوم تجربی همگی دارن تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیرن و هوش مصنوعی داره یک تفاوت‌های جدی ایجاد میکنه. خب همونطور که میتونید، هوش مصنوعی از خیلی وقت پیش به وجود اومده و یک هوشی توی اون سیستم هایی که برای حل مشکلات بشر طراحی شده وجود داشته، ولی در سالهای اخیر هوش مصنوعی به شکل دیگری شکل گرفته. بله. با توسعه شبکه های عصبی و روش های جدید هوش مصنوعی یک انقلابی توی هوش مصنوعی اتفاق افتاده و هر روز ما اخبار عجیب غریب و خیلی جالبی رو میبینیم که باید. از پیشرفت هوش مصنوعی چه اتفاقاتی برای بشر رخ داده، ایجاد کرده و باعث رخ داده شده. خب شرکت دانش بنیان هم به همین ترتیب چون دانش بنیان هستن و بر اساس دانش هستن، باید این موضوع خیلی مهم رو مد نظرشون قرار بدن و بتونن از این ظرفیت هایی که هوش مصنوعی داره استفاده کنن و توی سیستم هاشون به کار بگیرن که خب در ادامه در مورد جزئیاتش میتونیم صحبت بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای معتمدی، از شما بشنویم به عنوان پژوهشگر دانش‌های بنیادین در یکی از پژوهشگاه‌های به هر حال معتبر در رابطه با هوش مصنوعی بیشتر صحبت کنیم، بشناسیم اصلا این موضوع رو.
بله، هوش مصنوعی در واقع از لحاظ لغوی میشه گفت که طی این 60-70 سال شاید توی ادبیات جهانی وارد شده و خیلی در موردش صحبت میشه و خب واسش تعریفی هم ارائه شده، ولی خب معروف ترین تعریفی که در موردش وجود داره این هست که در واقع یک سیستمی توسعه داده بشه که در واقع توانایی پرسش و پاسخ رو داشته باشه و اون فردی که در واقع داره با اون سیستم کار میکنه متوجه نشه که در واقع با یک انسان داره در واقع گفتگو میکنه یا یک الگوریتم ماشینی هستش. ولی خب جلوه های مختلفی داشته هوش مصنوعی، صرفا این نبوده که ما بیایم یک ماشینی طراحی بکنیم که بیاد در واقع به سوالات ما جواب بده. توی زمین های مختلف کامپیوتر ویژنش رو من اگه بخوام بگم تو حوزه‌های بینایی ماشین منظورم هستش، در واقع یک نمونهش همین دوربین های کنترل سرعت سطح شهر هستش که دارن از این الگوریتم های هوشمند استفاده می کنن. توی پردازش متن ما خب حالا درسته که جدیدن این نرم افزار چت جی پی تی خیلی در واقع بولد شده، مهم شده و خیلی ها در موردش صحبت می کنن، ولی از قدیم ما خیلی نرم افزار پردازش متن داشتیم که در واقع هدف اصلی هوش مصنوعی الان این هستش که به چیزهایی که ما قبلا داشتیم در واقع یک مزیتی اضافه بکنن و در واقع عملکرد اونها رو بهبود بدن و در واقع میشه گفت زندگی ما رو راحت تر بکنن.
همینطور هست. ما در رابطه با زندگی راحت و اینکه جامعه بشریت با کمک این ابزارات و انقلابی که در حوزه آیتی و فناوری اطلاعات به وجود آمده به هر حال بتونیم که یک زندگی روبه رشد و راحتی رو داشته باشیم. به هر حال هدف غایه این ابزار این هست، تولید هوشمند، بهره‌مندی از تجهیزات و ابزارهای هوشمند است به زبان ساده که مبتنی بر جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا باشه که در خط تولید استفاده خواهد شد. حالا تولید هر چیزی، از تولید محتوا گرفته تا تولید به هر حال فیزیکال یک دستگاه یا خودرو، هر چیزی رو میتونه این هوش مصنوعی به هر حال متحول کنه. آقای دکتر پارسا، ما الان در کشورمون در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان به هر حال تونستیم توسعه‌مندی‌های خوبی داشته باشیم، تونستیم با خط مشق‌گذاری‌های مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان رو بازی بدیم در حوزه هوش مصنوعی و خاصه در رابطه با تولید هوشمند. چقدر ما کار داریم، چقدر تونستیم واقعا آنطور که باید شرکت‌های دانش‌بنیان رو هویت ببخشیم و اونا رو بیاریم تو این میدون؟
بله، در مورد خود شرکت دانش‌بنیان که خب یه اتفاق خوبی که در کشور افتاده، مدتی هست که بهشون بها داده میشه و توجه ویژه‌ای به این شرکت ها میشه و امیدواریم که البته این حمایت ها ادامه پیدا کنه و گسترده تر باشه و حمایت های جدی باشه تو عرصه حل مشکلات کشور و اینطوری نباشه که حالا شرکت دانش بنیان بیان یک سهم خیلی کوچکی رو از حل مشکلات کشور داشته باشن، بهشون بها داده بشه، بهشون توجه بشه که بتونن همین شرکت های دانش بنیانی که نخبگان کشورمون با انگیزه و با توجه و علاقه که به کشور دارن تلاش میکنن که بتونن کاری رو تو این کشور پیش ببرن، همین افراد بتونن مشکلات بزرگ کشور رو با همدیگه حل بکنن. در حوزه هوش مصنوعی هم خب ما سطح‌های مختلفی از هوش مصنوعی رو داریم. برای مثال خب تو حوزه تخصصی خود ما که در زمینه خودروی هوشمند هستش، ما از سطح‌های خیلی ساده هوشمندی خودرو مثل یک ترمز اضطراری که فقط در مواقع حساس میتونه ماشین ترمز بکنه یا خواب‌آلودگی راننده رو بخواد یک سیستمی تشخیص بده، تا اینکه ماشین کاملا بخواد خودران بشه و با هوش مصنوعی بتونه همه اعمال رانندگی انجام بشه داریم و این سطوح مختلف وجود داره. حالا این که ما در برنامه‌ریزی که توی کشور برای خودمون می‌خوایم داشته باشیم تو عرصه‌های مختلف دانش، باید ببینیم که ما چه سطحی از این دانش رو نیاز داریم. بله. و حالا حداقل اینه که کدوم در اولویت هست.
بله.
پس مثلا اول اولویت سنجیه که ببینیم کدوم حوزه‌ها برای ما اولویت بیشتری دارن و بیایم ببینیم که تو هر اولویتی چه سطحی از این دانش میتونه برای ما مفید باشه. یه نگاه دیگه، یه مسئله دیگه هم هست، این که خب هوش مصنوعی میتونه عرصه‌های خیلی مختلفی رو بگیره و میتونه تا جای زیادی پیشروی داشته باشه. یک مسئله این هست که از بعد نرم افزاری باید ببینیم ما چقدر میخوایم که این هوش مصنوعی بهش ارزش بدیم و چقدر توی کشور ما بتونه کارها رو پیش ببره. یعنی ما منظورم این هست که نباید ما صرفا از تکنولوژی که دنیا داره پیش میبره صرفا تقلید بکنیم، بلکه باید از نظر نرم افزاری با توجه به نگاه‌هایی که توی کشورمون داریم، با توجه به بومی سازی که نیاز هست تو کشورمون، بیایم ببینیم که کدوم عرصه ها برامون مهم هست، کدوم عرصه ها اولویت داره و تو هر عرصه ای ما چه نوع هوش مصنوعی و تا چه سطحی باید استفاده بکنیم.
بله.
این نگاه جامع خیلی لازم هست توی کشور داشته باشه، وجود داشته باشه و بیاد یه نقشه راهی و
نظر شما
بکنه.
چی هست؟ الان اینطور برها عرصه های دانشی مثل پژوهشکده ها، اندیشکده ها، عرضم به خدمتتون مرکز تحقیقاتی چیتا در دانشگاه تهران و مراکز اینچنینی چقدر تونستن تو این موضوع مؤثر باشن؟
خب این پژوهشگاه ها و شرکت ها معمولا میان از نگاه جز به قضیه نگاه میکنن و خب کارکردشون این هست.
بله.
یک جای خصوصی یا یک پژوهشگاه یا دانشگاه کارش تحقیق هست که بیا تو زمینای روز دنیا تحقیق بکنه و دانش علمی رو پیش ببره. حالا یه سری دانشگاهی هستن که دانشگاه مدیریتی هستن، دانشکده‌ای هستن که باید علوم انسانی هستن.
بله.
که بیان روی موضوعهای نقشه راه و حکمرانی هوش مصنوعی هم فکر بکنن.
بله.
خب این نگاه باید از نگاه بالاتر باشه، از نگاه حالا همین نخبگانی که توی پژوهشگاه مختلف هستن باید جمع بشن، یعنی از همین ها باید حاکمیت درخواست بکنه، بیان افرادی که نخبگان فعال تو این حوزه هستن کنار هم جمع بشن و بیان با هم همفکری بکنن و بدونن که ما چه سالی و چقدر میخوایم هوش مصنوعی رو در چه عرصه هایی پیشرفت بدیم.
بله.
و اولویت ها رو مشخص کنیم و تلاش جدی بکنیم، یعنی حمایت های جدی دولت و حکمرانی داشته باشه برای این موضوعات و کمک بکنه به شرکت های دانش بنیانی که توی این حوزه ها هستن، کمک بکنه که بتونن توی این عرصه ها وارد بشن و بعدم بهشون بها داده بشه که مشکلات مهم و جدی کشور رو بتونن حل بکنن.
سپاسگزارم. آقای معتمدنیا، ابعاد مدیریت ریسک حکمرانی رو داده همونطور که آقای دکتر پارسا هم اشاره کردن و ابعاد حقوقی در راستای ختمش گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به هر حال ابعاد مختلف و اضلاع متنوع این انقلاب فناوری اطلاعات هستش که به هر حال ناگزیر هست و جزء لاینفک این سازه و بدنه هوش مصنوعی هست. پژوهشگاه هایی مثل پژوهشگاه دانش های بنیادی چقدر میتونن بازیگری خوبی داشته باشن برای اینکه شرکت های دانش بنیان رو بتونن آنطور که باید به طور فعال وصلش کنن به حوزه های هوش مصنوعی؟
درسته. خب در واقع ما توی بعضی از علوم که از دیرباز بودن لازم نیست مثلا ما پژوهشگاهی داشته باشیم که بیان در واقع حوزه‌های جدیدی رو توی اون زمینه کشف بکنن و در واقع مطالب جدیدی اضافه بکنن به اون حوزه. صرفا لازمه در واقع اون کارآفرینای اون حوزه بیان فعال بشن و اون حوزه رو جلو ببرن. ولی حوزه هوش مصنوعی خیلی در واقع زمینی جدیدی هستش که طی سالهای اخیر خیلی شاید داره در موردش صحبت میشه.
انقدر هم جدید نیست آقای معتمدنیا، خود شما فرمودین که 60 70 سال هست، یعنی خیلیه، تقریبا داره نزدیک به یک قرن میشه.
درسته 60 70 سال در موردش داره صحبت میشه، ولی خب تا اوایل 1990 یعنی حدود 30 سال پیش صرفا روی کاغذ مطالب بیان میشد و خب با
اما یه دفعه یک انفجار خیلی تصاعدی اتفاق افتاد و پیشرفتایی اون... که شده به طور فیزیکال، نه اینکه فقط روی کاغذ باشه و تئوری. ما بسیار دیدیم، عذرخواهی میکنم فرمایش حضرت علی را قطع کردم، میخواییم بدونیم که الان چقدر ما تونستیم تو این میدون حضور داشته باشیم. به هر حال حضورهای مؤثری داشتیم، حضورهای ارزشمندی داشتیم، اتفاقات خیلی خوبی رو دانشمندان و صاحب نظران اساتید ما رقم زدن، اما به هر حال جا برای کار هست. جوانانی مثل شما میبایه، صاحب نظرانی مثل حضرت علی و دیگر عزیزانی که به هر حال در مراکزهای مختلف دارن در رابطه با هوش مصنوعی و بازیگری این خلقت پیچیده فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن، به هر حال انتظار هست، مطالبه جامعه هست که بتونیم یک توسعه خیلی نافذی رو داشته باشیم، خاصه توسعه پایداری، بتونیم پرچم علمی کشورمون رو در دنیا به اهتزاز دراریم در حوزه هوش مصنوعی. بیشتر در این رابطه صحبت کنیم که ما شرکت‌های دانش بنیان زیاد داریم، صاحب نظر زیاد داریم، افرادی که مالک استعداد و فکرهای جدید هستن زیاد داریم. حالا می‌خوایم اینا رو حفظشون کنیم، اینا رو دعوت کنیم تو بازار هوش مصنوعی. بیشتر در این رابطه صحبت کنیم آقای معتمدی.
خب یه دلیل خیلی بزرگی که باعث شد طی این 20-30 سال یهو یه رشد خیلی زیادی داشته باشیم تو این حوزه، سخت افزارهایی بود که طراحی شد. بله. و سرعت پردازش ها خیلی رفت بالا و اون چیزهایی که روی کاغذ داشتن در موردش بحث میکردن رو به صورت عملی دیدن و یه سری مسائل جدیدی ایجاد شد و باعث شد دوباره برن در مورد اونا تحقیق بکنن و اینجاست که نقش پژوهشکده خیلی مهم میشه و توی جامعه‌ای که ما بخوام اولین مرکز پژوهشگاه‌ها هستن که خب توی ایران چون که مراکز علمی ما متمرکز شده در داخل دانشگاه‌ها، خب خیلی خوبه که پژوهشکده‌های بیشتری ایجاد بشه. و خب یه قابلیتی که داره این مراکز این هستش که در واقع تا یه حد خیلی زیادی به اون پژوهشگران این قابلیت رو میده که سعی و خطا داشته باشن.
الان پژوهشگاه دانش‌های بنیادین در این راستا چیکار میکنه؟
بله، خب یکی همون مورد سخت افزار هستش که خب بله. پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یک مرکز پژوهش سری داره که اون حالا تجهیز شده. درسته ما با در واقع مکانهای پیش رو توی دنیا خیلی فاصله داریم از لحاظ سخت افزاری، ولی خب همچین مرکزی ایجاد شده و نخبگان زیادی از داخل ایران در واقع اونجا جمع شدن و کارهای تحقیقاتی رو انجام میدن و میشه گفت که در واقع سرریز این تحقیقات و پژوهش ها مورد استفاده شرکت های کوچیکتر قرار میگیره. و خب وقتی که شرکت های کوچیکتر ها بتونن اثبات بکنن که این موضوع تحقیقاتی میتونه در واقع درآمدزا باشه یا یک مزیتی توی جامعه ما ایجاد بکنه، صنایع بزرگ هم در واقع ترغیب میشن که بیان با این شرکت‌های کوچیک در واقع وارد همکاری بشن و در واقع این رو وارد صنایع بزرگتر بکنن. به عنوان مثال، مثلا شاید نیازی تا 10 سال پیش نبود که یک ماشین مثلا بیاد آبر رو تشخیص بده.
بله.
این شاید صرفا داخل ذهن یک پژوهشگر بود که خب خیلی جالبه بیایم در این مورد ما کار بکنیم. خب صنایع بزرگ با توجه به اینه که هزینه دارن، زیر بار شاید پژوهش این موارد نرن و خب داخل پژوهشگاه‌ها جایی بود که این میشد در موردش بحث بشه، سعی و خطا صورت بگیره و بعدش در واقع شرکت‌های کوچیک اومدن روی این سرمایه گذاری کردن و وقتی که در واقع این نیاز رو دیدن و دیدن که در واقع یک مزیت خیلی خوبیه، از تصادفات داره جلوگیری میکنه، جان انسان‌ها رو میتونه نجات بده با توجه به رشدی که خب توی تعداد ماشین‌ها داریم، گفتن که خب خیلی هم خوب، بیایم در واقع ما به صورت صنعتی داخل ماشین ها همین رو به کار ببندیم. و خب از چند مورد خیلی کم به تعداد خیلی زیادی از ماشین ها که الان توی جهان داره استفاده میشه و امیدوارم توی ایران هم به زودی این ابزار اضافه بشن به خودروها. و خب اگر ما بخوایم از ابزارهای هوشمند استفاده بکنیم به طوری که بین تمام مردم این حس ایجاد بشه که هوش مصنوعی تأثیر داره، باید تمام این مواردی که گفتم ایجاد بشه و فعالانه در واقع کار بکنه.
سپاسگزارم. شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع نقش مؤثر شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در گسترش تولید هوشمند. ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. سپاسگزارم از حضور و همراهیتون با موضوع نقش مؤثر شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در تولید هوشمند. گفتگوی علمی رو ادامه میدیم با موضوع نقش مؤثر شرکت‌های هوش مصنوعی دانش بنیان در گسترش تولید هوشمند با حضور اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو. جناب آقای دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی چیتای دانشگاه تهران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی، و جناب آقای حسین معتمدنیا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین. در بخش اول گفتگو نکات ارزشمند و کاربردی از اساتید محترم شنیدیم و امیدوارم که خروجی این گفتگو منجر بشه به یک تصمیم سازی و تصمیم گیری بسیار مؤثر در سازه و بدنه شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه هوش مصنوعی فعال هستند. آقای دکتر پارسا، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و مراکز حکمرانی اینچنینی در کشور ما هستند، فعالیت می‌کنند. به هر حال دغدغه‌مندانی در این مراکز حضور دارند، مسئولینی که به طور جهادی دارن رو قضیه هوش مصنوعی فکر میکنن، مسئله سازی میکنن، نیازها رو احصا میکنن. به هر حال خیلی دارن تلاش میکنن برای توسعه هوش مصنوعی در ابعاد مختلف. چقدر اینطور ستادها، اینطور مراکز میتونن مؤثر باشن تو زمینه تولید هوشمند؟
بله، همونطور که عرض کردم، خب این نقش حکمرانی رو دیدیم که چقدر اهمیت داره. در ادامه فرمایشات های مهندس معتمدنیا که در مورد سخت افزار فرمودن، من اینو به خاطرم اومد که ببینید توی بحث نقشه راه یه مسئله خیلی مهم این هستش که ما بیایم ببینیم که توی حوزه‌های مختلفی که داریم کار میکنیم چقدر وابستگی خودمون رو به خارج از کشور زیاد میکنیم. یکی از موضوعات همین بخش سخت افزاره. ما هر چقدر بیایم روی هوش مصنوعی و بخش نرم افزاریش کار بکنیم، خودمون رو وابسته تر میکنیم تو بخش سخت افزاری به سخت افزارهایی که دانشش در خارج از کشور هست و باید اونا رو خریداری کنیم با قیمت دلاری، باید اونا رو خریداری کنیم. بعضی مواقع هم به خاطر شرایط تحریمی قیمت چندین برابر باید تهیه بشه. خب این مشکلی بود که ما هم در فعالیت خودمون داشتیم. خب تو بخش حکمرانی مثلا این هست که بیان ببینن ما تو چه زمینه‌هایی باید فعالیت کنیم، که مثلا یکی از همین بخش‌ها بخش سخت افزاری هست که اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی باید روش اجرا بشه. بله. خب روی این زمینه باید خب اون نهادهای حاکمیتی بیان فکر بکنن که ما حالا در چه سطحی با توجه به حالا به پیشرفت تکنولوژی که در کشور وجود داره و امکاناتی که وجود داره، بیان ببینن که ما چقدر میتونیم به مرور این وابستگی خودمون رو در بخش‌های مختلف کم بکنیم و اون نقاط اصلی و اساسی که توی بحث هوش مصنوعی و محصولات وابسته به هوش مصنوعی هست اون نقش‌های اصلی رو پیدا بکنیم و روی اونها بیشتر کار بکنیم. خب این نهادهایی که فرمودید، حالا نهادهایی که حاکمیتی هستن، یکی از نهادهایی که حالا توی بخش شرکت دانش بنیان خیلی مؤثر هست، معاونت علمی ریاست جمهوری هست که خب فعالیت‌های خوبی تا الان داشتن. ما امیدواریم که این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه، حمایت از شرکت دانش بنیان در این زمینه‌ها ادامه پیدا کنه و همونطور که عرض کردم راه حلش اینه که به این شرکت‌های دانش بنیانی که شکل می‌گیرن در حل مشکلات کشور بها داده بشه و خب نهادهای دولتی و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن